مقدس. به نام یکتای بی همتا، خداوند پاک و مهربان. سلام به شما دوستان، همراهان گرانقدر و صمیمی. وقتتون به خیر باشد انشاءالله، بهترین ها نصیبتان باد، پنجره زندگیتان رو به آرامش و سلامتی و تندرستی انشاءالله باز باشد، خورشید زندگیتون به بهترین دما بر زندگی شما انشاءالله بتابد و خبرهای خوب از هر سو به شما از راه رسد. سلام ما را پذیرا باشید. انشاءالله نوشین مجاب هستم در خدمتتون در برنامه های چهار شنبه 12 آذر، 16 ربیع‌الثانی، 2 دسامبر سال 2020 میلادی. انشاءالله که وقت داشته باشید با ما همراه و همسفر باشید. درود بر یکایک شما عزیزان، امراهان و دوستان خوبم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا، امراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است، زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران همراه، شنونده های گران قطر شامگاه رادیو تاجیکی، به چهارشنبه شب خوش آمدید. برنامه امشب ما تا لحظات دیگر بخش سیاسی، پس از آن برنامه غریب خراسان، تکرار برنامه مشاهیر رو هم داریم، برنامه نوآوری، تکرار برنامه نمایش، پایان بخش برنامه های ما تکرار حکایت آیه هاست. دعوت میکنم با شامگاه رادیو تاجیکی در چهارشنبه شب با ما همراه باشید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
آسان‌تر شدن روند حذف پسوندهای روسی از نام خانوادگی تاجیکان. درخواست کمک امام علی رحمان از سازمان پیمان امنیت جمعی برای تحکیم مرز تاجیکستان و افغانستان. و خسارت 20 میلیارد دلاری ویروس کرونا به اقتصاد روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرها به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. مجلس نمایندگان تاجیکستان با تصویب طرح اصلاح قانون مقررات ثبت احوال ادبای این کشور، حذف پسوندهای روسی از نام خانوادگی تاجیکستان را آسان تر کرد. مظفر آشوریان وزیر عدلیه تاجیکستان هنگام پیشنهاد این طرح در نشست مجلس نمایندگان این کشور روز 2 دکبر گفته است که هدف از این اقدام شتاب بخشیدن بر روند حذف پسوندهای روسی از نام خانوادگی تاجیکاست و تاکید کرد اگر قبلا روند بررسی درخواست ادبای تاجیکستان برای حذف پسوندهای روسی از نام خانوادگی آنها 3 تا 6 ماه زمان می برد، اکنون با اصلاح این قانون این مدت بین 1 تا 1.5 ماه طول خواهد کشید. با گفته وزیر عدلیه تاجیکستان، از سال 2015 تا کنون حدود بیش از 178 هزار نفر در تاجیکستان نام خانوادگی خود را با حذف پسوندهای روسی و استفاده از پسوندهای فارسی تغییر دادند. همچنین تقریبا همه وزیران، رئیسان سازمان‌ها و ادارات دولتی، رئیسان ولایت‌ها، شهرداران و رئیسان ناحیه‌های تاجیکستان پسماندهای روسی را از نام خانوادگی خود حذف کردند. در این میان تنها سید مومن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و یادگار فیضوف رئیس ولایت بدخشان همچنان نام خانوادگی بر جای مانده از دوران شوروی خود را استفاده میکنند. رئیس جمهوری تاجیکستان در نشستی سران سازمان پیمان امنیت جمعی از اوضاع آشفته افغانستان اظهار نگرانی کرد. امام علی رحمان در نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی که از طریق ارتباط تصویری برگزار شد، از تحرکات گروه‌های تروریستی، قاچاقچیان بین‌المللی مواد مخدر و افزایش جنایت سازمانی یافته در نزدیکی مرز کشورهای عضو این سازمان اظهار نگرانی کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان از سران کشورهای عضو این سازمان درخواست کرد که به تحکیم مرزهای مشترک تاجیکستان با افغانستان که مرزهای جنوبی سازمان پیمان امنیتی جمعی است یاری رسانند. امام علی رحمان فعالیت ویرانگر گروه‌های تروریستی و قاچاق مواد مخدر در شمال افغانستان را خطر جدی برای منطقه آسیای مرکزی دانست و تاکید کرد که این اوضاع متشنج اقتضا می‌کند که توان نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی برای مقابله با گروه‌های تروریستی تقویت شود. در این نشست رئیس دوره یک ساله سازمان پیمان امنیت جمعی از روسیه به تاجیکستان واگذار شد. با شناسایی 38 مورد جدید کووید 19 در تاجیکستان، تعداد این بیماران در این کشور اکنون به 12269 نفر رسید. با گزارش وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، شمار جانباختگان ویروس کرونا در این کشور نیز تا ساعت 19 روز چهارشنبه 2 دکبر سال 2020 با یک مورد افزایش 87 نفر اعلام شد. گفته می شود از 12269 بیمار گرفتار کووید 19 در تاجیکستان تا کنون 11677 نفر بهبود یافتند. در شبانه روز گذشته نیز 37 بیمار کرونایی پس از بهبود یافتن از بیمارستان تاجیکستان مرخص شدند. گرانی قیمت تخم مرغ در تاجیکستان به پارلمان هم کشیده شد. همگام با بررسی طرح اصلاح قانونی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در مجلس نمایندگان تاجیکستان، تعدادی از نمایندگان پارلمان به سخنان عبدالمجید مومنزاد رئیس خدمات دولتی ضد انحصاری این کشور درباره علت افزایش قیمت تخم مرغ اعتراض کردند. عبدالمجید مومنزاد دلیل افزایش قیمت تخم مرغ را گران شدن نرخ نهادهای دامی وارداتی از خارج عنوان کرده است. اما سید جعفری عثمان زاده نماینده مجلس قانونگذاری تاجیکستان در اعتراض به این سخنان گفته است که در داخل تاجیکستان به قدر کافی خوراک مرغ تولید می شود. سید جعفری عثمان زاده از رئیس خدمات دولتی ضد انحصاری تاجیکستان پرسید در حالی که وارد کنندگان مواد غذایی از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی با مصوبه مجلس نمایندگان معاف شدند، چرا اجازت نامه واردات تخم مرغ صادر نمی شود که قیمت ها کاهش یابد؟ این در حالی است که در تابستان گذشته قیمت 10 عدد تخم مرغ در بازارهای تاجیکستان 9 سومانی بود که اکنون این رقم به 10 سومانی و 30 درهم رسیده است. وزیر مالی تاجیکستان و رئیس نمایندگان آژانس همکاری های بین المللی ژاپن در دوشنبه توافقنامه کمک بلاعوض برای اجرای طرحی بورس تحصیلی برای آموزش کادر دولتی را امضا کردند. در چارچوب این توافقنامه که به امضای فیضالدین قهارزاده و ناگاساکو مونیو رسید، برای تقویت توانمندی کارکنان دولت و دیگر نهادها در تاجیکستان، توکیو از طریق آژانس همکاری بین المللی ژاپن به این کشور حدود 2.5 میلیون دلار یاری مالی خواهد رساند. هدف از این طرح کمک به رشد تاجیکستان از طریق تقویت تمام کارمندان دولتی، حمایت از توسعه منابع انسانی این کشور با تمرکز بر کارمندان جوان و تقویت روابط بین دوشنبه و توکیو می باشد. سازمان خدمات دولتی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان این طرح را با حمایت مالی نمایندگی آژانس همکاری بین المللی ژاپن موسوم به جایکا اجرا خواهد کرد. سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان از کاهش قرنطینه در شرایط گسترش کووید 19 در واحدهای نظامی در این کشور خبر داد. سرهنگ فریدون محمد علیزاده گفته است بر اساس برنامه کاهش قرنطینه، سربازان متأهل و افرادی که نزدیکان خود را از دست دادند به مرخصی کوتاه مدت خواهند رفت. و افزود سربازان به مرخصی رفته به محض بازگشت به واحدهای نظامی محل خدمت خیش به مدت 2 هفته قرنطینه می شوند تا از آلوده نبودن آنها به ویروس کرونا اطمینان کامل حاصل شود. با گفته سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان، قبل از مرخصی به سربازان ضرورت پایبندی و مقررات بهداشتی، داشتن نقاب و رعایت فاصله اجتماعی گوشزد خواهد شد. وزارت دفاع تاجیکستان در پی گسترش ویروس کرونا با هدف حفظ سلامتی سربازان و افسران از ماه می امسال به طور موقت مرخصی و دیدار با خانواده ها را برای سربازان وظیفه در این کشور ممنوع کرده بود. مدیر اداره نظارت بر فعالیت مرکزهای درمانی شهر دوشنبه گفت که در مکتبها و دانشگاه‌های پایتخت تاجیکستان تنها 30% مقررات نقاب زدن را رعایت می‌کنند. عبدالخالق امیرزاده در همایش بررسی افزای فعالیت مرکزهای آموزشی شهر دوشنبه در شرایط کرونایی که با مشارکت مسئولان وزارت‌های تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، وزارت معارف و علم و همچنین شهرداری پایتخت تاجیکستان برگزار شد، در این زمینه گفت: این که در مدت 3 ماه حتی 1 مورد تبی بالا میان دانش آموزان و دانشجویان در دانشگاه ها و مکتب های شهر دوشنبه گزارش نشده است، جای شک و تردید دارد. امیرزاده همچنین درباره افزای مرکزهای خرید نیز گفت: در ظاهر در ورودی مراکز بزرگ تجاری و بازارهای شهر دوشنبه مواد ضد عفونی کننده و ماسک گذاشته شده است. جای خوشحالی دارد که به افراد بدون ماسک اجازه ورود به این مرکزها را نمی دهند، اما زمانی که شما وارد این مرکزها می شوید می بینید که اکثر فروشندگان و خریداران بدون ماسک هستند. در این همایش موسومه معینی، معاون شهردار دوشنبه نیز تاکید کرد که کاهش تعداد مبتلایان به کووید 19 در پایتخت تاجیکستان به معنی پایان ویروس کرونا نیست و باید همگان برای پیشگیری از گسترش این بیماری مقررات بهداشتی را رعایت کنند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. دور جدید محدودیت های کرونایی در ایران در 12 روز اخیر روند مرگ و میر روزانه بر اثر این بیماری را کاهش داده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از جان باختن 362 نفر در مدت 24 ساعت گذشته در این کشور بر اثر ابتلا به کووید 19 خبر داد که در مقایسه با 1 هفته قبل بیش از 100 نفر کاهش نشان می‌دهد. بر اساس تازه‌ترین آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در 24 ساعت گذشته 13621 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در این کشور شناسایی و از این تعداد نیز 2246 نفر بستر شدند. بر این اساس مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران اکنون به 989572 نفر و شمار قربانیان این بیماری به 48990 نفر رسیده است. تا کنون 678054 نفر از بیماران کرونایی در ایران نیز بهبود یافته و از بیمارستان‌های این کشور مرخص شدند. ترور نوجوانمردان دکتر محسن فخری‌زاده خاطرات تلخ ترور نخبگان علمی عراقی را باری دیگر در ذهن مردم این کشور زنده کرد. بنابر این آمار، از سال 2003 تا سال 2011 همزمان با حضور نظامیان آمریکایی در عراق بیش از 500 نفر از نخبگان علمی عراقی توسط افراد مسلح ناشناس مورد هدف قرار گرفتند. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش همکارمان جلال خالدی از بغداد.
با ترور نوجوانمردانه شهید فخری زاده، دانشمند پر افتخار ایران، خاطرات تلخ ترور نخبگان علمی عراقی این روزها بار دیگر در ذهن مردم این کشور زنده شده است. بر اساس آمارها، از سال 2003 همزمان با اشغال عراق توسط آمریکا تا پایان سال 2011 500 دانشمند و استاد دانشگاه مورد ترور قرار گرفتند که 334 تن از آنها جانشان را از دست دادند.
به تأکید ان الكيان الاسرائيلي يرى في الشعوب العربيه والاسلاميه هي التهديد الاول على وجوده و خصوصا الكفاءات والعلماء.
اكيدا رژیم صهیونیستی ملت‌های اسلامی را خطری اساسی برای خود می‌دانند، به ویژه علما و اندیشمندان اسلامی که با پیشرفت‌های علمی زمینه‌ساز خودکفایی در منطقه هستند و با رشد علمی جامعه نفوذ دشمنان را از بین می‌برند. بر همین اساس هم اسرائیل و هم امریکا از هیچ تلاشی برای ترور دانشمندان و نخبگان دریغ نمی‌کنند و نمونه بارز آن را در عراق و مصر به وضوح دیدیم.
از اساتیدی که مورد ترور نافرجام قرار گرفته بودند، دکتر حازم اشمری بود. وی استاد دانشگاه بغداد است.
تعرض به تحت اغتیال
در یکی از محله‌های بغداد مورد ترور نافرجام قرار گرفتم و مدتی را در یکی از بیمارستان‌های بیروت بستری شدم. حالا با گذشت چندین سال مجبورم برای در امان ماندن از شر تروریست‌ها محل زندگی‌ام را هر از گاهی تغییر دهم.
پرونده این ترورها اگرچه هنوز در عراق بسته نشده، اما دکتر اسام راوی تنها پیگیر این پرونده که سعی در بین‌المللی کردن ترورهای زنجیره‌ای بود، به طور مرموزی در سال 2006 در بغداد ترور شد. اگر چه ترور دانشمندان ضایعه جبران ناپذیر است، اما نخبگان علمی با ادامه راه همین دانشمندان در واقع مانع از رسیدن تروریست‌ها به اهداف شوم خود می‌شوند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
ویروسی کرونا تا کنون حدود 20 میلیارد دلار به بخش‌های مختلف اقتصاد روسیه به ویژه صنعت گردشگری و شرکت‌های هواپیمایی این کشور وارد و شاخص‌های اقتصادی روسیه را به افت چشمگیر روبرو کرده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون سید علی دارابی از مسکو جلب می‌کنیم.
با ثبت بیشترین شمار روزانه جانباختگان از آغاز همه‌گیری کرونا در روسیه، مجموع درگذشتگان از مرز 41,000 نفر فراتر رفت. همچنین با ابتلای قطعی بیش از 25,000 نفر دیگر، شمار کل مبتلایان به 2,400,000 نفر نزدیک شد. در شرایطی که بسیاری از کارشناسان و حتی برخی مقامات بهداشتی خواهان وضع محدودیت‌های بیشتر برای مهار همه‌گیری کرونا هستند، دولت این کشور نگران از پیامدهای اقتصادی از اعمال قرنطینه و محدودیت سختگیرانه‌تر شانه خالی می‌کند. زیان حدود 20 میلیارد دلاری به صنعت گردشگری، شرکت‌های هواپیمایی و افت شاخص‌های اقتصادی همزمان با رشد کم سابقه بیکاری شرایط پیچیده ایجاد کرده که وضع مقررات سختگیرانه‌تر و تصمیم‌گیری برای دولت روسیه رو مشکل کرده. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد اوضاع سیاسی در محدوده کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی ناآرام و پیچیده است. ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه در اجلاس سران سازمان پیمان امنیت جمعی گفت در ماه سپتامبر در منطقه قره‌باغ با شرکت یکی از کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی یعنی ارمنستان جنگ رخ داد و دولت بلاروس نیز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با فشار بی سابقه خارجی و ویژه غربی روبرو شد و جمهوری قرقستان نیز در ماه‌های اخیر ناآرام بود. رئیس جمهوری روسیه در ادامه با اشاره به اجرای بیانیه سه جانبه سران روسیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان و استقرار صلح‌بانان روسی در خط منطقه مورد مناقشه در قره‌باغ گفت در شرایط فعلی یاری به افراد آسیب دیده در منطقه جنگی قره‌باغ و حل مسائل انسانی، بازگشت پناهندگان به خانه هایشان، بازسازی زیرساخت های ویران شده و محافظت از بناهای فرهنگی و تاریخی و مذهبی در این منطقه از اهمیت فراوان برخوردار می باشد. ولادیمیر پوتین همچنین افزود ما علاقمند به پیوستن شریکان خود در سازمان پیمان امنیت جمعی و جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع به این تلاش های انسانی هستیم و با سازمان‌های بین‌الملل دیگر نیز برای همکاری در این عرصه گفتگو و مذاکره خواهیم کرد. سخنگویان هیئت دولت و گروه طالبان با تصدیق نمایشدن دستور کار مذاکرات صلح اعلام کردند که اکنون گفتگوها در مورد برنامه اصلی صلح بین گروه‌های افغانی آغاز شده است. اگر مشکلاتی در این روند وجود نیاید، پس از نزدیک به 3 ماه هیئت‌های دولت و گروه طالبان موفق شدند تنها بر سر چارچوب مذاکرات آینده توافق کنند و بحث اصلی صلح که مشکل اصلی دولت و گروه طالبان در افغانستان می باشد آغاز خواهد شد. سران پیمان نتو و فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان از دو طرفی افغانی خواستند که با آغاز گفتگوهای رسمی صلح در مرحله نخست خشونت‌ها را کاهش دهند. مذاکرات صلح دولت افغانستان و گروه طالبان دو ماه و نیم پیش در دوحه قطر به صورت رسمی آغاز شد، اما تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است. بسیاری از مردم هندوستان در نقاط مختلف این کشور بدون توجه به گسترش ویروس کرونا برای دیدن ماه کامل تجمع کردند. وجود گسترش بی سابقه ویروس کرونا در هندوستان، مردم این کشور کمتر با مقررات کرونایی توجه نشان می‌دهند. در این زمینه همکارمون عبدالملکی از دهلی نو گزارش می‌دهد.
چند روزی است که عده زیادی از مردم هند منتظر این ماه هستند تا کامل شود. در برخی نقاط هند به ویژه در کنار رودخانه های مقدس این کشور، جمعیت زیادی کنار هم بدون ماسک میمانند و خود را برای برگزاری عبادت کارتیک پورنیما آماده میکنند.
امروز روز خاصی است و دعای ما حتما قبول میشود.
این هشتمین ماه سال هندی است که کامل شد. صبح زود مردم در رودخانه های مقدس غسل کردند. هوا هم سرد بود هم کرونا داشت، اما اینها دل به رود زدند و تنی به آب. صبح زود این کار را کردند. وقتی خورشید بالا آمد آنها در آب پایین رفتند.
مردم از چندین ایالت به اینجا آمدند. ترسی از کرونا نداریم و مشکلی نیست.
آن طرف در کشاورزانی که به قانون جدید کشاورزی معترض هستند، بدون ماسک و نزدیک به هم شش روزی است که روزگار می‌گذرانند.
کرونا تایم می لیکر کیا ہے
این قانون را در اوضاع کرونا زده کشور تصویب کردند.
هر دوی این برنامه‌ها ادامه دارد. تجمعات در نقاط مختلف هند زیاد است و تعداد آزمایش‌های تشخیصی ابتلا به ویروس کرونا به اندازه جمعیت حدود 1,400,000,000 نفری این کشور نیست. اگر آزمایش‌ها دقیق و به اندازه باشد، تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 در این کشور هم واقعی‌تر می‌شود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
و بستانشناسان نقاشی های صخره های به طول 10 کیلومتر در جنگل های بارانی آمازون کشف کردند که قدمت آنها به عصر یخبندان و حدود 11800 تا 12600 سالی پیش برمیگردد. گروه از بستانشناسان انگلیسی و کلمبیایی 10000 نقاشی های صخره ای مربوط به عصر یخبندان را در جنگل های بارانی آمازون کلمبیا کشف کردند. در این نقاشی ها حیوانات غول‌پیکر مانند مورچه‌خوارهای بزرگ، تیمساح و یک گونه از فیل‌های ماقبل تاریخ به نام ماستادون به تصویر کشیده شده که اکنون نسل آنها منقرض شده است. با گفته باستان‌شناسان، آمازون در آن دوران تنها منطقه گرم روی کره زمین بوده است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. یاران همراه، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت که به موضوع بررسی موضع کشورها و سازمانهای بین المللی به جنایت تروری دانشمند هسته‌ای ایران اختصاص دارد. از زمان ترور شهید محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای و دفاع ایران تا کنون تعدادی از کشورها از جمله آفریقای جنوبی، سوئیسره، ونزوئلا، روسیه، کوبا، سوریه، عراق، عمان، چین، اردن، جمهوری آذربایجان، افغانستان و دیگر کشورها این اقدام را محکوم و بعضی کشورهای دیگر همچون آلمان و انگلیس بدون اینکه محکوم کنند خواستاری پرهیز از تشدید اختلافات شده و گفتند که منتظر تکمیل حقیقت‌ها در این زمینه هستند. البته این اقدام تروریستی تاکنون واکنش‌هایی را در سطح بین‌المللی به همراه داشته و مقامات بعضی از کشورها و سازمان‌ها در این زمینه اظهار نظر کرده. اکثر آنها این اقدام را محکوم کرده و بعضی نیز در تماس‌های تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این زمینه واکنش نشان دادند و تعدادی هم بدون محکوم کردن این جنایت خواستاری پرهیز از شدت اختلافات در منطقه شدند. فرهان حق سخنگوی آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در این باره گفت که ما گزارش های درباره ترور یک دانشمند در نزدیکی تهران دریافت کردیم، اما خواستار خویشتنداری همه طرفا و پیشگیری از هر گونه اقدامی که باعث افزایش اختلافات در منطقه می شود هستیم. استفان دوجوریک سخنگوی سازمان ملل متحد نیز گفت البته ما هر ترور و قتل غیر قانونی را محکوم میکنیم. سازمان ملل همچنین خواستار خویشتنداری و پیشگیری از هر گونه اقدامی که به ادعای این سازمان به شدت اختلافات در منطقه پس از ترور دانشمند برنامه هسته ایران سبب می شود شده است. اتحادیه اروپا نیز ترور دانشمند ایران را اقدام مجرمانه و در تضاد با اصل احترام به حق بشر توصیف کرد. سخنگوی اتحادیه اروپا همچنین خواستار خویشتنداری همه طرفا شد و گفت در این اوضاع ناپایدار بیش از هر زمان مهم است که همه طرفا آرامش خود را حفظ کنند و حداکثر خویشتنداری نشان دهند. وزارت خارجه آلمان در واکنش به شهادت محسن فخریزاده بدون محکوم کردن این اقدام تاکید کرد که ترور دانشمند هسته ای ایران اوضاع منطقه را بدتر میکند، اما به طرف خاص اشاره نکرده است. دومینیک لو وزیر کارهای خارجه انگلیس هم درباره ترور شهید فخریزاده بدون اینکه این حادثه را محکوم کند گفت بابت اوضاع پیرامون ایران و منطقه نگران بوده و خواستار کاهش اختلافات هستیم. وزارت کارهای خارجه بلژیک ترور محسن فخریزاده را محکوم کرد. خورخه آرزا وزیر خارجه ونزوئلا، برونو رودریگز وزیر خارجه کوبا، وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن، وزیر خارجه آفریقای جنوبی، رئیس مجلس نمایندگان ترکیه، وزارت خارجه سوریه، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، وزیر خارجه عراق این اقدام تروریستی را محکوم کردند. همچنین همه کشورهای عربی حاجی خلیج فارس از جمله کویت، بحرین، امارات، قطر و عمان با صدور بیانیه ترور دانشمند ایرانی را به طور رسمی محکوم کردند. و تنها وزارت خارجه سعودی تاکنون در خصوص ترور شهید فخریزاده هیچ موضع رسمی نگرفته است. همچنین وزارت خارجه افغانستان با محکوم کردن ترور شهید فخریزاده تروریسم را در هر شکل آن غیر قابل قبول خواند. مقامات، کارشناسان و رسانه‌های خبری روسیه نیز به شدت ترور شهید محسن فخریزاده را محکوم کردند و بسیاری از رسانه‌ها و کارشناسان روسی این اقدام را کار دست رژیم صهیونیستی عنوان نمودند. هووی چون کینگ سخنگوی وزارت خارجه چین نیز در اظهارات به ترور شهید محسن فخریزاده واکنش نشان داد و گفت چین از ترور دانشمند ایرانی محسن فخریزاده شوکه شد و این جنایت خشونت آمیز را محکوم میکند. اما پرسش اساسی اکنون این است که حق پاسخگویی جمهوری اسلامی ایران به ترور محسن فخریزاده چی خواهد بود؟ علی باقری کنی معاون امور بین الملل رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این پرسش میگوید
دقت بکنید ببینیم که آیا این حادثه رو کدام کشورها تروریستی دونستان، کدام کشورها در موردش اصلا هیچ صحبتی نکردن. یه بررسی اجمالی وقتی که میکنیم ببینیم که کشورهای اروپایی اصلا این حادثه رو تروریستی ندونستن. خب سوالی که مطرح هست این است که بالاخره خب این که این واقعیت رو کسی کتمان نمیکنه که آقای محسن فخریزاده دیگه الان در دنیا نیست، از دنیا رفته. خب حالا که این اتفاق و این واقعیت کسی انکار نمیکنه، عامل این حادثه چی بوده؟ واقعیت دیگه ای وجود داره که رژیم صهیونیستی چند بار در حد نخست وزیر اومده ایشون رو به عنوان دشمن رژیم صهیونیستی مطرح کرده و ایشون تهدید به ترور کردن و این اتفاق هم در روز جمعه افتاده. پس ترور واقع شده، یعنی اینو کسی نمیتونه کتمان بکنه. ولی کشورهای اروپایی نسبت به این عرض به حضور شما که هیچ توجهی نمیکنن. جالبه براتون بگم چند کشور اروپایی از جمله بلژیک و آلمان نسبت به این حادثه ترور موضع گرفتن، ولی هیچ کدوم از این دو کشور در واقع اعلام نکردن که این حادثه تروریستی بوده. صرفا اشاره کردن به یک حادثه‌ای که عصر جمعه در تهران اتفاق افتاده و بعد به اصطلاح فاجعه آمیزترش اینه که اونها اومدن از طرفین خواستن خویشتنداری کنن. خب نگاه کنید، طرفی که اومده به اصطلاح ترور رو انجام داده، یعنی تروریستا که کارشون انجام دادن دیگه، تموم شده دیگه خویشتنداری برای اونها معنی نداره، اونها به هدفشون رسیدن. کسی که بعد در واقع اقدامی انجام بده طرفی کیه؟ طرف ایرانیه. یعنی در واقع اینجا الان اومدن اینا با کمک جلاد، یعنی اروپایی‌هایی هم که موضع گرفتند نه تنها علیه به اصطلاح ترور و تروریست و قاتلان و جلادان موضع نگرفتند، بلکه اومدن دستهای از حضور شما که طرف ایرانی رو که قربانی این تروریست هستن میخوان ببندن. یه نکته مهمی که به نظر من ما باید بهش توجه بکنیم اینه تو چند سال گذشته تو ساعت سیاسی و رسانه‌ای کشور یه بحثی به طور خیلی جدی مطرح بود به نام پیوستن ایران به برخی از کنوانسیون‌های ذیل FATF و این مسئله‌ای شد. خیلی از سیاسی‌ها در این مورد بحث‌های مختلف رو مطرح کردن، موافق و مخالف. یکی بحثای موافقین این بود که ما باید بپیوندیم به این کنوانسیون‌ها تا جلوی به اصطلاح اینکه ما در فهرست سیاه FATF نریم و از حضور شما که اجازه ندیم که به اصطلاح تحریم ها تشدید بشه. اما یک نکته ای که با استفاده از این بحث ترور من میخوام بهش اشاره بکنم اینه که الان شما اعضای FATF رو ببینید، تو این اعضای FATF شما برید بررسی بکنید ببینید کدوم عضو FATF اومده این حادثه رو تروریستی دونسته و بعدا محکوم کرده. شما میبینید کشورهایی مثل اتریش، استرالیا، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، یونان، سوئیس، ایرلند، ایتالیا، هلند، سوئد، نروژ، انگلیس، آمریکا، اینا چه در واقع واکنشی نشون دادن در قبال این حادثه؟ آیا این حادثه رو تروریستی دونستن؟ نه. خب ما اگه عضو CFT هم بشیم یعنی چی؟ CFT یعنی کنوانسیون مقابله با به اصطلاح تامین مالی تروریست. خب ما اینا اصلا این حادثه رو تروریستی نمیدونن. ما چه منفعتی میخوام ببریم از پیوستن به این نوع کنوانسیون ها؟ ولی در مقابل اونها حزب الله رو تروریست میدونن، اونها حشد شعبی رو تروریست میدونن، اونها انصار الله رو تروریست میدونن. آمریکا که در واقع عضو FATF هست، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو که یک نیروی نظامی رسمی جمهوری اسلامی است، اونو تروریست میدونه. یعنی در واقع آیا واقعا یه عده‌ای با این نگاه میخوان که در منفعتی رو برای جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران جلب بکنن؟ به نظر من نباید اجازه بدیم که این حادثه بدون به اصطلاح توجه به این پیامدهایی که تو عرصه سیاسی داشته به فراموشی سپرده بشه.
این در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پیامی در صفحه اینستاگرامی خیش سفرهای سراسمی مایک پامپئو وزیر کارهای خارجه آمریکا به منطقه غربی آسیا، ملاقات سه جانبه میان پامپئو، بن سلمان و نتانیاهو در عربستان و بیانیه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیست را نشانگر تلاش برای ایجاد اختلاف و نابود کردن فضای ایجاد شده برای لغو تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد. محمد جواد ظریف در این پیام تاکید کرده است همزمان با ترور شهید محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای و دفاعی ایران، کارزار ضد اطلاعاتی و جنگ روانی هدایت شده از سوی همین محور اهریمنی آغاز شد و این امید دروغین که برنامه پلید پامپئو، نتانیاهو و محمد بن سلمان ولیعهد سعودی برای تشنج آفرینی کامل شود. شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. آسان‌تر شدن روند حذف پسوندهای روسی از نام خانوادگی تاجیکان، درخواست کمک امام‌علی رحمان از سازمان پیمان امنیت جمعی برای تحکیم مرز تاجیکستان و افغانستان، و زیان 20 میلیارد دلاری ویروس کرونا به اقتصاد روسیه. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزارم و تشکر می‌کنم. با آرزوی سربلندی و سلامتی از درگاه خداوند یگانه برای شما در همینجا با شما خداحافظی می‌کنیم و همگی شما را به پناه خداوند یگانه ممنون می‌سپاریم.
خوبم، سپاسگزاری میکنیم از همکارانمان در بخش سیاسی. دعوت میکنم اینک غریب خراسان را بشنوید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان.
با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان. دوستان شنونده سلام، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما هستیم. در گفتار این هفته به موضوع اهمیت احترام به پدر و مادر در سیره رضوی می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان، در روایت‌های اسلامی نیکی به پدر و مادر و رعایت احترام آنها بزرگترین و مهمترین تکلیف الهی معرفی شده و تأکیدی که در فرهنگ اسلامی و سفارش‌های ائمه علیهم السلام به این موضوع شده در کمتر مسئله دیده می‌شود. امام رضا علیه السلام در بیانی جامع در مورد ارزش احترام به پدر می‌فرمایند: خداوند متعال فرمان داده سه چیز همراه سه چیز دیگر انجام گیرد. اول، به نماز همراه زکات فرمان داده است. پس کسی که نماز بخواند و زکات نپردازد، نمازش نیز پذیرفته نمی شود. دوم، به سپاسگزاری از پدر و مادر فرمان داده است. پس کسی که از پدر و مادرش سپاسگزاری نکند، خدا را شکر نکرده است. و سوم، به تقوای الهی فرمان داده و به صله رحم. پس کسی که صله رحم انجام ندهد، تقوای الهی را هم به جا نیاورده است. امام رضا علیه السلام همچنین ضمن هشدار نسبت به عاقبت بدرفتاری با پدر و مادر فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود نسبت به پدر و مادر نیکوکار باش تا پاداش تو بهشت باشد، ولی اگر عاق آنها شوی جهنمی خواهی بود. امام رضا علیه السلام طی نوشته‌ای که برای مأمون فرستاد هم نیکی به پدر و مادر را مورد اشاره قرار داده و می‌نویسند: نیکی به پدر و مادر واجب و لازم است، اگرچه مشرک و کافر باشند، ولی در معصیت خدا نباید اطاعتشان کرد. امام رضا علیه السلام ضمن توصیه به پیروی از پدر نسبت به جایگاه و حق پدر بر فرزند، همواره مردم را نسبت به رعایت احترام پدر سفارش می کرد و حرمت آنان را یادآور می شد. از این رو در سخنان ارزشمند خود می فرماید: باید از پدر اطاعت کنی و نسبت به او نیکویی نمایی و در برابرش تواضع و خضوع کرده و به بزرگی از او یاد کنی و مورد تمجید و تعریفش قرار دهی و در محضرش آهسته سخنگویی، چرا که پدر اصل و ریشه فرزند است و فرزند بخشی از اوست. اگر پدر نبود، فرزند هم نبود. امام رضا علیه السلام همچنین در مورد اهمیت جایگاه پدر می‌فرمایند: ای فرزندان، با قدرت و توانایی خداوند متعال، دارایی و شرافت و جانتان را در راه به دست آوردن خوشنودی پدران به کار گیرید. به راستی که از رسول خدا، که درود خدا بر او و بر خاندانش باد، روایت می‌کنم که آن حضرت فرمود: خود و داراییت به پدرت تعلق دارید، بنابراین خود و ثروت خیش را فدای پدرت نما و در راه خوشنودیش به مصرف برسان و در حال زندگی وی از آنان پیروی کنید و به آنان احسان و نیکی نمایید و پس از مرگشان با طلب بخشش و رحمت از خداوند به آنان رحم کنید، چرا که از رسول خدا که درود خدا بر او و بر خاندانش باد نقل شده که فرمود هر کس به پدرش در حال حیات و زندگیش نیکی و احسان کند ولی پس از مرگش او را از دعای خیر فراموش نماید، خداوند او را عاق و نافرمان می نامد. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما شنونده گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان هستید. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم و تا هفته دیگر همه شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خدایا رو نگهدارتان.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شنونده های گرانقدر و صمیمی، دعوت میکنم برنامه مشاهیر را همراهی بفرمایید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با دومین قسمت از مجموعه جدید مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میزبان شما هستیم. در برنامه گذشته از ضرورت و اهداف این مجموعه سخن گفتیم و با تعریف میراث فرهنگی و تقسیم آن به مادی و معنوی درباره میراث فرهنگی ایران و تاراج آن در طول سده‌های متمادی سخن گفتیم. برای آشنایی با مشاهیر ایرانی به عنوان میراث معنوی ایران، لازم است پیش از هر چیز با پیشینه فرهنگی و هویتی آنان آشنا شویم. پس با ما همراه باشید تا شما را با قلمرو گسترده فرهنگی ایران بزرگ آشنا کنیم. توان گفت کشورهایی که دارای تمدن دیرینه بوده و خارج از مرزهای خود بر سرزمینهای دیگر تأثیر گذاشته اند، دارای دو قلمرو هستند: قلمرو جغرافیایی و قلمرو فرهنگی. قلمرو جغرافیایی معنای روشنی دارد و همان است که به عنوان مرزهای بین المللی برای هر کشور مشخص شده و تقریبا ثابت است. هرچند که این مرزهای جغرافیایی نیز در کشور کهنی چون ایران در فراز و نشیب‌های تاریخی دچار تغییرات زیادی شده و پاره‌هایی از آن جدا شده است که در جای خود به بررسی آن می‌پردازیم. و اما منظور از قلمرو فرهنگی، منطقه تحت پوشش فرهنگی یک کشور و حوزه گسترش و نفوذ معنوی یک تمدن است. ایران یکی از کشورهایی است که در سراسر تاریخ خود دارای دو قلمرو بوده است. از همان آغاز شاهنشاهی هخامنشی که نخستین امپراتوری جهان خوانده شده است، ایران همواره خارج از خاک اصلی خود تعدادی سرزمین وابسته داشته است که در سنگ نوشته هایی چون بیستون و کتیبه خشایارشاه و نیز سنگ نوشته های هرودوت آمده است. عزیزان، ایران بیش از 1100 سال به عنوان یکی از دو قدرت فائق جهان مطرح بوده است. هخامنشیان 220 سال، اشکانیان 476 سال و ساسانیان 428 سال عمر کرده اند. خزانه گذشته تمدنی ایران سرشار و پربار است. تاریخ ایران به اندازه‌ای غنی و پرماجرا و فرهنگ آن به اندازه‌ای پیچیده و انبوه است که چند کتاب قطور حقش را ادا نمی کند. ایران کشوری است که هم جغرافیایش حساسیت خاص دارد و هم تاریخش، و این امر به ویژگی‌های موقعیتی آن باز می‌گردد. موقعیت جغرافیایی ایران به گونه است که از قدیمی‌ترین زمان در معرض تمدن‌های گوناگون بوده و با سایر کشورها همواره در داد و ستد فرهنگی به سر برده است. به علت همین موقعیت ایران رابطه میان شرق و غرب و شمال و جنوب بوده است. دیگر اینکه ایران پایگاه یکی از کهن‌ترین و فعال‌ترین تمدن‌ها بوده که رشته‌اش هرگز قطع نشده است. ایرانیان نخستین حکومت فراگیر را در زمان هخامنشیان پدید آوردند و تا اندازه‌ای اندیشه ایجاد یک حکومت جهانی را در سر داشتند. نشانه های این حکومت جهانی نه تنها در سیاست کوروش بلکه در عرفان ایران منعکس است. ایرانیان در دوران بعد از اسلام نیز امپراتوری فرهنگی را جانشین امپراتوری سیاسی کردند که دامنش از دروازه چین تا مدیترانه و از شبه قاره هند تا جنوب روسیه را در بر می گرفته است. در این قلمرو بسیاری از بزرگترین آثار فکری و ادبی بشری به جهان عرضه شده است. ویژگی‌های نمایان اقوام ایرانی تحرک جغرافیایی زیاد آنهاست. آنها در هیچ دوره‌ای از تاریخ چند هزار سالشان هرگز در منطقه‌ای با مرزهای مشخص جغرافیایی ساکن و ثابت نبودند، بلکه در یک پهنه وسیع جغرافیایی و در واقع در سراسر جهان متمدن آن زمان پیوسته در تحرک بوده اند و همین تحرک پویایی و سرزندگی ویژه‌ای به آنها بخشیده است. سرزمین اقوام ایرانی در تاریخ از جنوب سیبری تا بین النهرین و آسیای صغیر تا هند و مرزهای چین کشیده می شد و از همان سپید دم تاریخ تا پیش از سده 18 اقوام ایرانی در سراسر این پهنه گسترده پراکنده شده و همه این مناطق و در واقع بیشتر جهان واقع در مدار تمدن را سرزمین خود می دانستند. قوم ایرانی که شاخه‌ای از اقوام هند و ایرانی یا آریایی به شمار می آید، در اواخر هزاره دوم پیش از میلاد از سرزمین اصلیشان در شمالی ترین بخش آسیای میانه به تدریج به سرزمین های گرم تر مهاجرت کرد و از شمال شرق و غرب دریای خزر وارد فلات ایران شد. به اعتقاد رومن گیرشمن، باستانشناس فرانسوی، این مهاجرت داوطلبانه نبوده و مانند دیگر موج‌های مهاجرت اقوام آسیای میانه بر اثر سرما و فشار اقوام دیگر از مناطق شمالی تر و سردتر به نواحی جنوبی تر و گرم تر تحقق یافته بود. آریایی ها ابتدا به سوغدیانا یعنی سمرقند و بخارا و مرغیانا که نام قدیم منطقه مرو بوده است وارد شدند و از آنجا به خاطر هجوم ملخ‌ها و قبایل دشمن به مناطق جنوبی تر یعنی بلخ و سپس خراسان رسیدند و از آنجا در ایران پراکنده شدند. عزیزان، جمعیت آریایی را باید به دو بخش تقسیم کرد. در یک بخش آنهایی بودند که به فلات ایران مهاجرت کردند و گروه دیگر سکاها بودند. سکاها در دوران باستان مایه وحشت و غارت و ویرانی سرزمین‌های متمدن‌تر و یکجانشین‌تر مناطق جنوبی‌تر و غربی‌تر بودند. آنان به فرهنگ شبانی و چادرنشینی و جنگ‌های غارتگرانه وابسته مانده بودند. اما جمعیت آریایی مهاجر پس از برخورد با فرهنگ‌های نیمه کشاورز و یکجانشین‌تر فلات ایران، زندگی تمدنی و یکجانشینی را پذیرفتند و راه همکاری و همدلی و داد و ستد فرهنگی با اقوام بومی و غیر آریایی را در پیش گرفتند. به این ترتیب آنان سرنوشتی جدا از سرنوشت سکاهای نیمه وحشی و بیابانگرد و غارتگر را برای خود رقم زدند. ورود آریایی ها به فلات ایران با طایفه مادها آغاز شد. آنها نخستین بار در مناطق ری و اکباتان یا همدان پدیدار شدند و با تمدن ایلام در خوزستان و دشت‌های واقع در جنوب شرق بین النهرین ارتباط برقرار کردند. جمعیت اصلی مادها از همان آغاز با مردم بومی ترکیب شد و به جای ستیز با اقوام بومی آنها را در خود جذب کردند. آریایی‌ها در فلات ایران با مردمی روبرو شدند که مانند ایلامیان